مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. من سید قاسم قیامپور هستم با نشر دومی مجله شامگاهی. امروز سه شنبه 14 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. در ادامه برنامه مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدار را تقدیم می شود. حالا باشد چشم انداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. سران اسرائیل و فلسطین مطمئنند که سال روان با امضای سازش صلح موفق میشوند. در این باره جورج میچل فرستاده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه بعد از انجام مذاکرات سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبر اداره خودگردان فلسطین محمود عباس در فراخدگاه شرم الشیخ مصر خبر داد. جورج میچل همراه با وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در مذاکرات میان سران اسرائیل و فلسطین شرکت داشت. مذاکرات شرم الشیخ دومین دیدار و گفتگوی نتانیاهو و عباس در دو هفته اخیر است. آنها قبلا در واشنگتن ملاقات کرده بودند. روز چهارشنبه مذاکرات سران اسرائیل و فلسطین در بیت المقدس ادامه خواهد کرد. جورج میچل همچنین گفت که تمدید موراتوری برای بنیاد منزل‌ها در محله‌های یهودی نشین کرانه باختری رودی اردن از سوی حکومت اسرائیل با کامیابی مذاکرات مساعدت می‌کرد. موراتوری روز 26 سپتامبر پایان می‌یابد و قبلا نتانیاهو اعلام داشت که حکومت اسرائیل آن را تمدید نخواهد کرد و اما او وعده داد که حجم بنیاد منازل محدود کرده خواهد شد. فلسطینی‌ها اظهار نمودند که اگر بنیاد منازل در کرانه باختری منجمی نشود آنها مذاکرات صلح را قطع می‌کنند. شهروند امریکا سر شورد امروز محبس یوینیم تهران را ترک نمود. مسعود شفیعی وکیل دفاع خانم شورد در صحبت با رادیو فردا خبر پرداخت 500 هزار دلار گراو پولی برای رهایی شهروند امریکا را تایید کرد.
مسئله تایید شد و سر آزاد شد. همین الان از زندان یوینیم 10
دقیقه پیش آمدیم. مون 500 هزار دلاری
تایید شد. بله.
دادستان تهران عباس جوهری دولت آبادی امروز بر رسانه‌های ایرانی گفت که با خانم سارا شورد اجازه خروج از ایران داده خواهد شد. یادآور می‌شویم سارا شورد و دو شهروند دیگر آمریکا سال گذشته در مرز با عراق بازداشت شده بودند. تهران آنها را در عبور غیرقانونی مرز و جاسوسی عیب‌دار می‌کند و مقامات ایالات متحده این اتهام را بی‌پایه و بنیاد خواندند. پیوندان امریکایی های بازداشت شده میگند که آنها هنگام سیاحت در کوهستان عراق رقم زده اشتباهاً وارد خاک ایران شدند. در افغانستان چند روز قبل از انتخابات پارلمانی کارت های تقلبی انتخاباتی آشکار کرده شدند. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به گفته های رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی ولایت غزنی واقع در جنوب کشور اطلاع داده است نیروهای امنیتی حدود 3000 کارت تقلبی انتخاباتی را مصادره کردند که در پاکستان چاپ شدند. در همین حال امروز استفان دمیستور رئیس دفتر سازمان ملل متحد در شهر کابل در یک نشست خبری در پایتخت افغانستان در رابطه با انتخاب خبری قریب الوقوع پارلمانی گفت
These elections, we know it, we can say it already in advance, are not going to be perfect.
این انتخابات طور این را میدانیم و میتوانیم پیشکی بگیم عالی نخواهد بود. کاملا نه و اما با استناد به کاری که شما انجام دادید و آمادگی هایی که مقامات افغانستان گرفتند ما احساس میکنیم که این انتخابات نظر به انتخابات قبلی خیلی هم بهتر خواهد بود.
That they are going to be much better. Much better than the previous ones.
انتخابات پالاته پایانی پارلمان افغانستان روز شنبه برگزار می شود. برای 249 کرسی پارلمان بیش از 2500 نامزد از 34 ولایت تلاش خواهند کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات قرغیزستان رئیس جمهوری سابق قرمانبیک باقیف را در غیبش به دادگاه میکشند. معاون سروزیر کشور عظیم‌بیگ بگ‌نظرف با خبرگزاری اینترفاکس گفته است که بیشکک از این به بعد از مینسک خواستار استرداد باقیف نخواهد شد. سروری سابق قرغیزستان در سوء استفاده از مقام هنگام حوادث روز 7 اپریل در شهر بیشکک عیب‌دار می‌شود. نیروهای حکومتی آن روز سوی تظاهرگران در میدان مرکزی پایتخت آتش کشیدند که بر اثر آن بیش از 80 نفر کشته شدند. با گفته بگ‌نظرف پرونده جنایی روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد و شورای مدیران شرکت هواپیمایی سامانیر علیشه رستموف را رئیس کلی این شرکت تعیین کرد. تیمور بندیشویف سخنگوی سامانیر به خبرگزاری اوستا گفته است که علیشه رستموف از این پیش در شرکت تاجگیر و مؤسسه فرودگاه بین‌المللی دوشنبه کار میکرد. شنوندگان ارجمند، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. تشکیل یک خزینه مالی بین المللی برای کمک به بانک ها از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله با موضوع کشف و استخراج طلا، ذخایر و امکانات توسعه این ساحه در تاجیکستان خواهیم گفت که با دلیل بالاروی قیمت طلا در بازارهای جهانی، تاجیکستان مسئله کشف و استخراج طلا را در اولویت برنامه‌های دولت قرار داده است و در نهایت برنامه در باره تاجران و صاحبکاران منطقه رشت با چین خواهیم گفت. اما طبق معمول قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
مجله فوربس لیست کشورهای موفق برای تجارت پس از بحران سرتاسری را چاپ کرده است. در میان 129 کشور تاجیکستان در جای 121 قرار دارد. در میان کشورهای پس از شوروی در امکانیت‌های تجارتی تنها لیتوا موقع خوب دارد و در جای 32 قرار دارد. از کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان در جای 72 قرار دارد. علامت‌های انتخاب مجله فوربس از روی رشد حجم مجموعه محصولات داخلی بر سری هر یک ساکن موازنت سودا، همین نشاندادها بر سری هر یک میلیون نفری اهالی و موازنت بودجه به حجم مجموعه محصولات داخلی صورت گرفته است.
اتحادیه اروپا برای آبیاری زمین و تشکیل جایهای نوی کاری به مقصد تأمین امنیت غذایی در دوران بحرانی به تاجیکستان 7.4 میلیون یورو معادل بیشتر از 10 میلیون دلار آمریکایی کمک بلاعوض یا گرانت اختصاص داده است. این مبلغ در ناحیه شهرتوز، قبادیان، قمسنگیر و بخش ولایت ختلان مصرف خواهد شد. وزارت مالیه تاجیکستان و اسوسیاسیه بین المللی رشد اتحادیه اروپا در این باره قرارداد را امضا کردند. هدف اصلی ارائه این گرانت بیش از 10 میلیون دلار استقرار شبکه‌های آبیاری در چهار ناحیه ولایت ختلان است که به دلیل ویرانی و فرسودگی دستگاه و خطوط شبکه‌های آبرسان آبیاری بخش از زمین‌های این مناطق از کمبود آب کارم نیستند. قرار است که اجرای این برنامه تا 31 دکمبر سال 2011 به پایان برسد.
در همین حال کمیسیون اروپا و بنیاد آقاخان با دهاتی ناحیه کوهستانی خوالینگ آبی آشامیدنی و آبیاری بردند. بنیاد آقاخان با کمک مالی کمیسیون اروپایی سه برنامه با آبی آشامیدنی تامین کردن مردم در روستاهای خواجه سبزپوش، دوستکلی و توتکی ناحیه خوالینگ را به پایان رساند. در این روستاها بیش از 110 هزار نفر خانواده به سر می‌برد که به پرورش میوه و سبزیجات مشغول بودند و بی‌آبی شغل این مردم را کاسته بود و بعد کمک به شغل مردم بانک اروپایی تجدید و توسعه برای آبیاری کردن زمینی حوالی های ساکنان این روستاها که بیش از 7 گکتر زمین را تشکیل می‌دهد 20 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است تا مردم توانند از توانی خود در پرورش میوه و سبزیجات به خوبی استفاده کنند.
تاجیکستان و چین در مورد همکاری در بخش کشاورزی قرارداد امضا کردند و این قرارداد میان معاونی وزیر رئیس اداره کشاورزی منطقه مختار شینجان اویغور چین و وزیر کشاورزی تاجیکستان به امضا رسید که یک بخش این قرارداد بر راه اندازی فناوری جدید آبیاری قطره‌ای در پختکاری ربط دارد. اصول آبیاری قطره‌ای در کلخصهای اسرائیل فراوان استفاده می شود و با این اصول اسرائیلی ها از پخته نوی دوشنبه هفت تا 60 سنتنر حاصل می گیرند، در حالی که در تاجیکستان از هر گکتر حساب میانه 15 سنتنر حاصل میگرند. با این دلیل که از حد زیاد آب میدهند و زمین های کشت به شورزار تبدیل میابد. همچنین طبق این قرارداد همکاری در بخش رستنی پروری، چارواداری و پرنده پروری نیز در نظر است.
در شهر نورا کارخانه نوی نساجی موردی بهره برداری قرار گرفت. به گفته وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، این کارخانه جدید نساجی با کمک های مالی اتحادیه استیصالی نساجی یا تاجیک تکستیل کمبینات ساخته به استفاده داده شد که توانی آن در سال 1000 تن پخته و بیش از 900 تن نخ پخته می باشد. در این کارخانه در 3400 نفر کار خواهد کرد. در این اواخر در تاجیکستان چند کارخانه نساجی موردی بهره برداری قرار گرفت. طبق برنامه دولت رشد بخش صنایع نساجی تا سال 2015 در تاجیکستان باید تا 95 از 104000 تن نخ پخته در داخل جمهوری کار کرد شود. از جمله نزدیک 83000 تن رشته، 99 میلیون متر متوی صوف و بیش از 68 میلیون متر پارچه یا متوی پختگی استحصال شود. قرار است در این بخش 314 میلیون دلار سرمایه گذاری شود.
شرکت ثروت تاجیکستانی و شرکت میتسی کانادایی به کشف طلا در منبع رمری در ناحیه طویلدره مشغول خواهند شد. عبدالمطلی مومینوف رئیس شرکت ثروت گفت که برای پژوهش طلا در این منبع در سال 2008 مجوز یا لیسانسیه دریافت کرده بود و گفت که در حال حاضر با تمامی اصول و شیوه های کشف گئولوژی کارها ادامه می یابد و با این اصول ما می توانیم ذخیره عمیق طلا و نقره را معین کنیم. وی افزود که این منبع ذخیره کافی طلا و نقره دارد و کارکرد آن از لحاظ اقتصادی سودمند است. در حال حاضر در تاجیکستان چند کان طلا کشف شده است، ولی تنها دو کارخانه استخراج طلا، یکی در شمال و دیگری در طویلدره فعال است و قرار است که در سال جاری 1200 کیلوگرم طلا استحصال کرده شود.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. اخیر هفته گذشته در شهر بازلی سوئیسریا رهبران بانک های کشورهای مختلف با موافقت رسیدند که نظام مالی جهانی به قانون های نو نیاز دارد. قاعده نو بین المللی که از طرف آنها پیشنهاد شده است افزایش ذخیره بانک ها را مد نظر دارد تا در حالت های فوق العاده بانک ها را از ورشکستگی محافظت کند. ولی بعضی کارشناسان ساحه مالی این دستور را همچون مانعه بر رشد اقتصادی ارزیابی میکنند. گزارش رادیو آزادی در این باره را در قرائت همکارم میرزا نبی خالقزاد بشنوید.
بانکداران و ناظران نظام مالی سراسر عالم از قانون نو فعالیت بانک ها پشتیبانی نمودند. به عقیده آنها این قانون امکان میدهد که بانک ها به بحران های آینده مالی تاب‌آور باشند. آخر هفته گذشته در شهر بازل سوئیسریا که پایتخت بانکی این کشور عنوان گرفته است، نشست رهبران بانک‌ها و ناظران مالی 28 کشور با نفوذ عالم و من جمله ایالات متحده آمریکا و روسیه دایر شد. شرکت کنندگان نشست به موافقت رسیدند که برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در حال سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه، بانک‌ها باید ذخیره خود را بیش از 3 برابر افزایش دهند. یعنی بر پایه دستور نو ذخیره احتیاطی بانک باید به 7% سرمایه گذاری ها و قرضهای تقدیم نمودهش مساوی باشد. طبق قانون کهنه ذخیره بانکی باید حداقل 2% را تشکیل می داد. شرکت کنندگان نشست بازل با اشاره به بحران سراسری مالی یادآور شدند که بانک های بسیاری نتوانستند سری وقت سرمایه گذاری ها و قرضه های خود را برگردانند. به گفته ژان کلود تریشه رهبر بانک اروپایی با سازی و رشد که سروری نشست بازل را بر دوش داشت، در دراز مدت قانون نو پایگاه بانک ها و نظام بین المللی مالی را تحکیم می بخشد. به قول نماینده کشور میزبان نشست دانیل تسوبر باور، معیار نو بین المللی امکان می دهد که بانک ها بدون دستگیری مالی حکومت ها به هر گونه بحران مقاومت کنند. توسوبر باور که عضو کمیته بانکداران شویتسر می باشد بر این نظر است که با اجرای طلبات نو نظام مالی بین المللی به قدر کافی نیرومندتر می شود. نام برده افزوده است که بحران سراسر مالی و نااستواری ساحه بانکی امر واجب بودن قبول نظام نوی ذخیره های بانک ها را ثابت نمود. ولی بعضی بانکداران و کارشناسان ساحه مالی به این بانکدار شویتسر موافق نیستند. در مقاله که روزنامه نیویورک تایمز روز 13 سپتامبر به تب رسانیده است تاکید می شود که قانون نو تمام نظام بانکداری و داد و گرفت بانک ها را تغییر خواهد داد. مؤلف مقاله اقتصادشناس معروف آمریکا سکات تالبوت نوشته است که حفظ مقدار زیاد سرمایه به حیث ذخیره امکانات قرضدهی بانک ها را محدود می کند. وی می افزاید در نتیجه بانک ها شرایط تقدیم قرض را شدیدتر نموده راه را برای مرحله دیگر رکود اقتصادی باز می کنند. ولی شرکت کنندگان نشست بازل هم شاید با هدف سازش مدت اجرای این تقاضا را تا سال 2015 هم مقرر نمودند. همچنان تاکید شده است که در حالت های استثناء مدت افزایش ذخیره بانک ها می تواند تا سال 2019 تمدید یابد. جای یادآوری است که پیمان بازل باید در ماه نوامبر در شهر سئول هنگام برگزاری نشست رهبران 20 کشور صنعتی عالم معروف با نام G20 پشتیبانی یابد و سپس مجلس‌های قانونگذار کشورهای عالم آن را تصدیق کنند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل
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 مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. قبل از آن که به موضوع ذخیره، کشف و استخراج طلا در تاجیکستان بپردازیم، نظر میاندازیم به سهم مهاجران کاری تاجیکستان در رشد حجم مجمع محصولات ناخالص ملی جمهوری. این گزارش را در قرائت همکارم برات یوسفی بشنوید.
سهم مهاجران کره تاجیکستان در رشد حجم مجمع محصولات ناخالص ملی تاجیکستان در قیاس به استحصالات مال در این جمهوری به افضلیت کامل دست یافته است. بنا به اطلاع اداره فدرالی مهاجرت روسیه، مهاجران تاجیکستان در 6-7 ماه سال جاری تنها از طریق بانک ها بیش از 1,700,000,000 دلار انتقال دادند. کنستانتین رمدانوفسکی، رئیس اداره فدرالی مهاجرت روسیه، تعداد مهاجران کره تاجیکستان در فدراسیون روسیه را 800,000 نفر خوانده است. این در حالی است که آژانس آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان تعداد عمومی مهاجران کره تاجیکستان در کشورهای خارجی را 519,000 نفر حساب کرده است. این هم باز در حالی است که جز روسیه تعداد قابل ملاحظه مهاجران کره تاجیکستان در قزاقستان، قرغیزستان، اوکراین، بلاروس و دیگر کشورها به سر میبرند و ماهانه هر یک مهاجر کره حدود $200 و از این هم بیشتر مبلغ به تاجیکستان میفرستد و انتقال 1,700,000,000 دلار در 7 ماه از روسیه را میتوان نیم پولهای فرستاده به تاجیکستان خواند. گذشته از این راههای دیگری انتقال پول از سوی مهاجران نیز وجود دارد، یعنی به دست کسی می فرستد یا خود با آوردن پول و مال که می تواند $10,000,000 دیگر را تشکیل کند. به این دلیل کارشناسان تخمین می زنند که امسال امکان دارد مهاجران کره تاجیکستان حدود $4,000,000,000 به این جمهوری وارد کنند. اخیراً شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که حجم انتقال پول از سوی مهاجران کره در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 33% افزایش خواهد یافت. در سال 2007 و 2008 حجم پولهای از سوی مهاجران کره انتقال داده شده برابر به حجم 3 بودجه سالانه دولت تاجیکستان بود و انتظار می رود که امسال نیز بیشتر از حجم 2 بودجه سالانه مبلغ به تاجیکستان وارد شود، در حالی که حجم بودجه سالانه تاجیکستان حدود $1,500,000,000 است و تنها مهاجران کره تاجیکستان در روسیه در 7 ماه $1,700,000,000 به جمهوری وارد کردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
وقت مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع ذخیره، کشف و استخراج طلا در تاجیکستان اختصاص دارد. طور در بخش خبری اطلاع دادیم شرکت ثروت تاجیکستان و شرکت کانادایی میدیا برای کشف و استخراج طلا در منبع رومری ناحیه طویل دره پرداختند که به گفته شرکت کانادایی در این منبع ذخیره کافی طلا همچنین نقره وجود دارد. این در حال است که در منطقه طویل دره کانهای زیادی طلای پاش خورده و یا ریزه زیاد است و در این منطقه کارخانه طلای تاجیکستان فعال است. در مجموع در تاجیکستان ذخیره زیادی طلا وجود دارد، ولی تاجیکستان تا به حال برای کارکرد این ذخایر امکان زیادی مالی و توان فنی ندارد و به سرمایه های خارجی نیاز دارد. بنا به اطلاع دولت سال گذشته استحصال طلا کاهش یافته بود و قرار است استحصال طلا در سال جاری و آینده به 1 تن و 200 کیلوگرم برسد. این در حال است که کارخانه تولید طلا در ظرفشان با سرمایه چین نوسازی و توسعه پیدا میکند. در مورد ذخیره، کشف و استخراج طلا در تاجیکستان گفتگوی اختصاصی داریم با اعظم ابراهیم، رئیس سر اداره گیالوگیای جمهوری تاجیکستان، و سر اول از وی پرسیدم که در این اواخر با جلب سرمایه های خارجی در این زمینه چند کانی نوی طلا کشف کرده شده است.
با جلب سرمایه خارجی هم برای کارهای جستجوی گیالوگی هم برای استخراج در قسمت شرق کشور با اشتراک هم صاحب کاران وطنی و هم سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از کانهایی که امروز ما در حجم 28 تن طلا را به تراز دولت گذاشته ایم، در قسمت پایانی همین کان باز از این بیشتر طلا کشف شد که این در نتیجه جلب سرمایه زیاده از 8 میلیون دلار آمریکا به دست آمد. این چنین در قسمت مرکز تاجیکستان سخن درباره ده ها تن طلا می رود. از اون نتیجه هایی که امروز ما الحال به دست داریم، امید هست که در این دو موضعی که من گفتم حجم نظررس طلا به تراز دولت خدا خواهد گذاشته می شود.
جناب ابراهیم، برای رشد صنعت استخراج طلا در تاجیکستان جز سرمایه های خارجی باز چی نیاز هست؟
برای استخراج کانها، این جمله کانی طلا باشد، حتما یک مقدار معین نیروی برق ضروریت دارد، زیرا طوری که متخصصان می دانند ساحه صنعت استخراج معدن نیروی برق را بسیار استفاده می برد و این برق باید که تمام فصل سال، چی در تابستان و چی در زمستان، منتظم باید برای این گونه کارخانه ها انتقال یابد.
اصلا در تاجیکستان ما دو نمودی کانهای طلا داریم، یعنی کانهای اصلی طلا و کانهای طلایی پاش خورده. به نظر شما کارکرد کدام از این کانهای طلا از لحاظ اقتصادی سودمندتر است؟
در تاجیکستان حجم طلای کانهای اصلی از روی اون حساب و کتابی که تا امروز ما داریم البته بیشتر است، کانهای پاش خورده کمتر، ولی این تا امروز معلوم است که کانهای پاش خورده از لحاظ سودمند بودنشان فایده بسیاری دارند، زیرا جریان فناوری یعنی همون تکنولوژی کارکرد و بیرون آوردن طلا در کانهای طلای پاش خورده به مراتب سبکتر هستند، به مراتب کم خرج هستند.
در حال حاضر در تاجیکستان چند کارخانه به استحصال طلا مشغول است و فعالیت این کارخانه ها تا چه اندازه سودمند هستند به نظر شما؟
اگر بعضی امروزه ساحه رو در همین سمت بگیریم، ما داریم کارخانه هایی که امروز به استخراج طلا مشغولند، اینها هم باشند کارخانه های مشترک ظرفشان، اپریلفکا هست که در کان طلای اصلی کار میکنند و کارخانه طلای تاجیک هست که در طلای ریزه، همچنین شرکت خصوصی های دیگری هستند که در طلای ریزه کار میکنند که به اصطلاح طلای پاش خورده، و اینها یک مقدار از این متال استحصال میکنند و به بازار میبرند. اما برای وسیع کردن و برای زیاد نمودن حجم استخراج این متال حتما کارخانه های نو باید تشکیل داد و کارخانه های امروز موجود بوده از نقطه نظر تکنولوژی باید تجدید شوند.
تا جای ما اطلاع داریم کارخانه مشترک طلای ظرفشان که با سرمایه چین فعال است یکی از کارخانه های اصلی استخراج طلا در تاجیکستان به حساب می آید. تا چه اندازه این اطلاع واقعیت دارد؟
همین رو گفته بتوانم که از روی بعض معلومات هایی که در دست داریم در مورد کارخانه مشترک زرافشان بعضی کارها برای زیاد کردن استحصالات چلا که سردار کلی این کارخانه و همچون رئیس شرکت چینی که امروز سهمیه های همین کارخانه را 75% در دست دارن ضمن واخوری با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وعده داده بودند که در چند سال اخیر حجم استحصال چلا را در این کارخانه تا 4 تنه میبرارند.
جناب ابراهیم، شما گفتید که نیروی برق یکی از عامل‌های اصلی در رشد استخراج طلا در تاجیکستان به حساب می‌آید. خوب فرض کردیم که در سال‌های آینده ما توانستیم به استقلال انرژی دست یابیم و در صورت دیگر ما توانستیم که سرمایه‌های خارجی را هم در این ساحه جلب کنیم. خوب در اون صورت ما میتونیم بگیم که تاجیکستان یکی از کشورهای استحصال کننده طلا در جهان به حساب می‌آید. یعنی با نظر داشت اون ذخیره‌های طلایی که ما حاضر در دست داریم و اون امکانیت‌هایی که شما گفتین ما اونا را به دست آوردیم، در آینده چی خواهد بود؟
خب این سوال خیلی عجیب است، تحلیل رو طلب میکند، اما از روی معلومات هایی که پراکنده که من تا حال در دست دارم همین رو گفته میتونم که تاجیکستان سال 1998 در داخل 20 کشورهای استحصال کننده چلا در جهان وارد بود. اما اینجا فرقیت بین فرض کنیم جای اول و جای 20 خیلی خیلی بزرگ است، برای که در جای اولی استحصال کننده چلا هندوستان و آفریقای جنوبی و آمریکا و دیگر دولت ها باشند، اگر که در اونجا سخن درباره چند صد تن چلا در یک سال می رود، پس در دولت هایی که جای 16 17 18 19 و 20 را یا که بعد اشغال میکنند سخن درباره همگی چند تن چلا در سال می رود. اما اگر مشخص برای کشور خودمون تاجیکستان عزیز اگر گپ زنیم، امیر گفته میتونم که برای استحصال تشکیل کارخانه بزرگ حتما تطبیق یعنی تامین استقلالیت انرژتیکی جای اول رو میگیرد. وقتی که تاجیکستان به این استقلالیت میرسد، در این صورت تاجیکستان امکان دارد که برای در 15 دولت استحصال کننده جهان وارد شدن تلاش ورزد.
تشکر از عظیم ابراهیم، رئیس سر اداره گیالوگی جمهوری تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از سر و صداها در اطراف خزینه بین المللی کمک به بانک ها و مشکلات استخراج طلا در تاجیکستان سر میزنیم به بازار داخلی تاجیکستان و فرق قیمت کالاها در بازارهای پایتخت و ناحیه رشت که تاجران و صاحبکاران این منطقه مستقیم با تاجران چین رابطه دارند و از این حساب کالاها را با نرخ ارزان به مردم منطقه ایراد میکنند. در این باره توجه کنید با گزارش همکارم محمود شادی در منطقه رشت.
تاجران منطقه رشت به قبل راه چین را اخیراً برای خود کشف کرده و اکثر محصولات را به این وادی مستقیماً وارد می‌کردند. به اعتقاد این افراد واردات محصولات از چین توسط خود تاجر برای او منافع بیشتری داشته است. مرادبک حاکم از زمره آن تاجران است که میگوید اینک دوام دو سال است که او بیش از 70% محصولات دکانی کارگاه‌های خود را از چین وارد می‌کند. و در مثال کارگاه تعمیر اتومبیل‌ها که تأسیس داده است گفت قریب همه انواع محصولات آن مستقیما از چین وارد می شدند و افزود در مقایسه با دوشنبه خریداری محصولات از چین با همه خرج راهش به مراتب ارزان می افتد.
من در کارخانه ای که ما برای تعمیر ماشین های صبورا زیاده از 14 کس فعالیت می نماید که برای همین ماشین های خارجی در کار می شوند، ما ای را از دولت خطوی از شهر ارومچی همین را ما دسترس می نماییم. طرف خطی نزدیکی مقصد ای اوجا میریم بورم میریم و خلق من همینجا دسترس می نماییم. از دوشنبه ما وردگی در بسیار محصولات ها را دستی دیم سه میگیریم و بسیار قیمت میگیریم. همین ترمینال که روی می نمیدید مثل رحفلی همه همه تیم با خونوندهش مثل دیگر همون ارخی ارزان قضی و خلق دسترس می نمویم و همیره سی که ارزون اخه برای حاضر این شرایطی اقتصادی مردم کمتر مشکل تره. ما برای همین وجهیم که برای ارزون تر باشد.
هرچند این مصاحبه ما واردات مال و کالا را از چین برای صاحب کاران بدون مشکلات نداند هم، اما گفت در اینجا یک شرایط خوب و مساعد خریداری محصولات راه اندازی شده است.
اصل مشکل ای خیتوی مرا من از سمالو در راست خود ای اوس بو کی من راه پلی میتونم برای همین دست یکم هم با موها پیدا دارد هم با خریدار ارزان تر میگلتم. مثال حاضر ما در اون مغازه چوینی که پیاله تقسیم چوی میده روزگاری من چیزایی که برای کوخنی در کار میشود بلکه خوش همه همین نرخی سلطان کبیر ادم و بعضی چیزو ای اوجرم ارزان تر. مثال
و در همین حال عبدالستار بسیرا و یکی از تاجران